مجلس 46 شهادت ملائکه بر انسان در روز قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیزون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. آیه 61 از سوره یونس. این آیه مبارکه قرآن می‌فرماید در هیچ شأنی و حالی نمی‌باشی و هیچ آیه‌ای را از قرآن تلاوت نمی‌کنی و هیچ عملی را انجام نمی‌دهید مگر آنکه در آن هنگامی که وارد آن عمل می‌شوید ما بر شما و فعل شما حضور داریم و مشاهده آن فعل را می نماییم و به اندازه سنگینی و وزن یک ذره از پروردگار تو در زمین و در آسمان پنهان نیست و نه کوچکتر از وزن ذره و نه بزرگتر از آن مگر آنکه همه در کتاب آشکار پروردگار که لوح محفوظ و علم خداست می باشند. یک دسته از کسانی که بر اعمال انسان گواهند و روز قیامت برای اداء شهادت حاضر می شوند ملائکه هستند. در مجلس قبل پیرامون کیفیت شهادت رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام بحث شد و این مجلس در کیفیت شهادت ملائکه است. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما به تحقیق که انسان را آفریدیم و بر تمام خاطرات و افکاری که بر او وارد می شود و وساوسی که نفس او می کند و خواطری که بر ذهن او خطور می کند اطلاع داریم و ما از رگ گردن و رگ حیاتی او به او نزدیکتر هستیم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. در آن وقتی که آن دو ملک گیرنده و متلقی که از یمین و شمال او نشستند، آن اعمال و الفاظ و افکار را که از او صادر می شود و از خود خارج می کند می گیرند و حفظ می نمایند. آن دو فرشته‌ای که در طرف راست و چپ در طرف سعادت و شقاوت که کنایه از اعمال و رفتار خیر و از اعمال و رفتار شر است که انسان را به اصحاب الیمین می رساند و یا به اصحاب الشمال می رساند نشسته و هر کرداری که انجام دهد و هر گفتاری که پرتاب کند گرچه یک کلمه خوب و یا زشت بوده باشد آن را می گیرند و فرشتگان عتید و رقیب آن را ضبط و ثبت می نمایند. و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. و سکرات مرگ و حالات بیخودی و مدهوشی و اضطراب و پریشانی موت به حق می رسد و این همان است که تو از آن فرار می کردی و دور می شدی. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. و در سور دمیده می شود و این همان وعده روز میعاد است که به لقاء پروردگار و زیارت حق می شتابی و سرعت می کنی. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. و تمام نفوس و جانها در حالی که با آنها سوق دهنده و شهادت دهنده ایست به پیشگاه خدا و مقام و موقف عدل او رهسپار می شوند. برای هر نفس یک سائقی است، یعنی راننده و سوق دهنده که بر اساس حرکت و هدایت او نفوس به آن سمت می روند. و برای هر نفس یک شهید و گواهی است که بر تمام اعمال و افکار او نه تنها اطلاع دارد، بلکه اعمال و رفتار او را گرفته و ضبط کرده و صورت و حقیقت عمل را به نحو تام و تمام در خود نگاه داشته و حفظ کرده، برای چنین موقف و موقعیتی بیاید و ادا کند و شهادت خود را در این معرض نشان دهد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ای پیغمبر ما، تو از این مطلب و حقیقت امر در غفلت بودی و ما پرده و حجاب معنا را از برابر دیدگان تو برداشتیم و بنابراین چشمان تو امروز تیزبین و حاد شده و حقایق ماورای حجاب ماده و طبع را می‌بیند، به طوری که نه تنها به ظواهر اعمال و رفتار و وقایع امور و حوادث می‌نگری، بلکه بر حقایق و بواطن و نیات و ملکات و اخلاقیات و وجهه آنها از نقطه نظر خیر و شر و سعادت و شقاوت و حق و باطل با خبر می‌گردی و مطلع می‌شوی. این آیات دلالت دارد بر اینکه انسان ملکی دارد موکل بر خود او و هر شخص ملائکه خاصی برای ثبت و ضبط اعمال خود دارد. البته فرشتگانی که پروردگار خلق فرموده دارای مأموریت‌های مختلف هستند، بعضی برای علمند، بعضی برای حیات. این دسته از ملائکه‌ای که خداوند در این آیات یاد می‌کند برای روزی که در قیامت ادای شهادت کنند در این دنیا تحمل می کنند، یعنی اعمال را می گیرند و در خود ضبط می کنند. از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. چه اعمال خوب و چه اعمال بد را. این متلقیان همیشه با انسان ملازمند و جدا نیستند. در خواب و بیداری، در سکون و حرکت همیشه با انسان هستند و حتی اگر یک جمله از دهان انسان بیرون پرد فوراً آن را می‌گیرند و هیچ برای آنها غفلت و فراموشی و فتور و سستی و تکاهل در انجام مأموریت نیست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. بعضی از بزرگان چون صاحب مجمع البیان و علامه طباطبایی مدظلحسامی فرمودند که رقیب و عتید دو ملک نیستند که عنوان رقیب و عتید علم برای آنها باشد، بلکه دو صفت هستند که به معنای مراقبت و حفظ و سرپرستی است و به معنای حاضر و شاهد و مهیا و آماده می باشند. و هر جمله‌ای که از دهان بیرون آید و صادر گردد، هر لفظی که خارج شود خیر باشد یا شر، آن فرشتگان مراقب و مهیا فوراً می‌گیرند و در خودشان اخذ می‌کنند، کما اینکه بر این مفاد داریم و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. به درستی که مسیطر و مهیمن بر شما فرشتگانی هستند بزرگوار که شما را محافظت می کنند و آنچرا که به جای آورید می دانند. ولی از آنجایی که سابقا در بعضی از مباحث گفتیم که هر صنف از فرشتگان مأموریت خاصی دارند، فرشته علم و فرشته حیات و فرشته روزی و حکمت و حفظ و قوت و ضبط اعمال و غیرها و هر صنف از آنها برای آن مأموریت آفریده شده اند و به هیچ وجه از مأموریت خود که همان خلقت آنهاست نمی توانند تجاوز کنند، اگر رقیب و عتید دو صفت مختلف باشد که به معنای مراقب و آماده می باشد، بنابراین این دو صفت دلالت بر دو ذات مختلف نموده و با علمیت نیز منطبق خواهند بود. باری ما دیگر در امروزه با وجود همین آلاتی که اختراع شده است، با آنکه مادی است، نه معنوی و روحانی، می بینیم چگونه کلمات و صورت انسان را ضبط می کنند و قرنها می توانند در خود نگاهداری کنند، نباید شکی و تردیدی به خود راه دهیم در اینکه فرشتگان زندگی الهی اعمال را و صور را ضبط می کنند. در این عالم ماده که در مشت عالم ملکوت و معناست، این صور و الفاظ دیده می شود تا چه رسد به موجودات ملکوتیه و روحانیه که بر انسان و اعمال او مسیطر و مطلع هستند. ولی این نکته قابل دقت است که آیا همانطور که انسان دارای درجات و مراتب متفاوتی است، آن فرشتگان هم دارای درجات و مراتب مختلفی هستند یا نه؟ آری، آنها نیز دارای درجات مختلف می باشند. بعضی از اصناف آنها از ملائکه مقربند، مانند جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، و بعضی زیر دست آنها هستند و جنود و لشکریان آنها به شمار می آیند، تا برسد به ملائکه جزئیه که هر شخص یک ملک مخصوص به خود دارد. فرشتگان رقیب و عتید موکل بر اعمال انسان هستند، ولی اعمال و کیفیت و درجه آنها تفاوت دارد. از نقطه نظر صحت و مقدار تقرب و خلوص در نیت متفاوت هستند. افراد عادی گناهشان همین معاصی است که انجام می دهند: زنا، دروغ، قمار، شرب خمر، تعدی به نوامیس و حقوق و اعراض مردم. عامه افراد مردم از این قبیل گناهان انجام می دهند، و اما مؤمنین چنین نیستند، یعنی ملکه عدالت در آنها پدید آمده است و آن ملکه نفس آنها را از ارتکاب این گونه معاصی کبیره منع می کند. این اعمال از خواص مردمان می باشند، ولی گناهانی که برای آنهاست یک شکل دیگر است. اشتغال به غیر الله است. توجه به غیر خدا برای آنان گناه است. یعنی خواص در مرتبه و مقامی هستند که اگر در شبانه روز ساعتی از خدا غفلت کنند، باید توبه کنند، چون آن توجه به غیر برای آنها گناه است. وقتی که این صفت را در خود ملکه کردند و غرق در اسما و صفات حق شدند و غفلت از حق پیدا نکردند، خداوند آنان را به درجه بالاتر و والاتری ترقی می دهد و از اسفیاء خود می گرداند. و در این مرحله از آنان امتحاناتی به عمل می آورد و ابتلاعاتی پیش می آورد تا آنکه از این درجه هم صعود دهد و باید از عهده این آزمایش ها برآیند. بعضی از آن امتحان ها بسیار مشکل است و چه بسا در کشاکش و گیر و قوس شدائد و مصائب دعا می کنند: خدایا این مشکلات را از ما بردار، خدایا ما خسته شدیم، و پیوسته در دل راه فراری می جویند. این برای آنها گناه است، یعنی چون وظیفه فعلیه ایشان این است که واردهی که بر آنها پیدا می شود چون از طرف حق است، باید با کمال تحمل و صبر و شکیبایی و استقامت آن مرحله را بگذرانند و تقاضای رفع آن را ننمایند که از آن رنج و شدت رهایی پیدا کنند، و لذا اگر بگویند خدایا ما را از این مرحله خارج کن، ما خسته شدیم، این برای آنان گناه است، و بر همین اساس میگویند توبه اسفیا از تنفیس است، یعنی غمزدائی، یعنی غم و غصه را از ما بردار. و چون در این مرحله نیز موفق شدند و مظفرانه و کامیاب بیرون آمدند، خداوند آنها را به درجه اولیا می رساند. و افرادی که بدین درجه فائز می گردند، دیگر برای آنها گناه عام و گناه خاص و نه گناه اسفیا معنا ندارد و از همه این مراحل پاک شده و عبور کرده اند و در این موقف و منزل گناه آنان تلویس خاطر است. یعنی چه؟ یعنی ذهن آنها، خاطرات آنها، صفحه تفکر و تذکر آنها پیوسته باید پاک باشد و هیچ خاطره‌ای در ذهن خطور نکند و پیوستان ذهن در پیشگاه و برابر حق چون آینه درخشان و هیچ چیز در او جز جمال حضرت حق ندرخشد و اگر خاطره‌ای در ذهن خطور کند برای آنها گناه است. می دانیم که انسان در موقع نماز باید حضور قلب داشته باشد، یعنی کاری کند تا توجهی به ذات پروردگار به هم رساند که برایش در حال نماز فکری و خاطره‌ای پیدا نشود و ذهن او ملوث نگردد و پاک باشد. اولیای خدا کسانی هستند که نه تنها در حال نماز بلکه در تمام شبان روز یک لحظه نباید خاطر برای آنها پیدا شود و نه فکری و خیالی مگر آن فکری که به امر خدا باشد و صالح باشد و در این صورت ورود چنین خاطره ای به اذن قلب آنها پیدا می شود و اگر برای آنان در بعضی از اوقات تشویشی پیدا شود و ذهن ملوث گردد، این برای آنان گناه است و باید از این گناه توبه کنند و توبت الاولیاء من التلویس و از این به درجه بالاتر ارتقا می‌یابند و به مقامی می‌رسند که دیگر هیچ خاطره‌ای نمی‌تواند در ذهن آنها خطور کند و طائر و پرنده خاطرات ابداً در حول و حوش ذهن آنها اجازه ورود و نشستن را ندارد. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. مردمان با تقوا کسانی هستند که به مقام و درجه نائل آمدند که هر وقت شیطان اراده کند در اطراف دل آنها گردشی بنماید و توافی کند و به قول عامه چرخی بزند و سپس در دل آنها فرود آید و بنشیند و خاطره ای ایجاد نماید، آنها به حربه ذکر و یاد حضرت حق جل و عز متذکر می شوند و با یاد خدا و ذکر حق شیطان را دفع می کنند. هنگامی که ذهن در اینجا پاک شد، این درجه قوت پیدا می کند که دیگر هیچ خاطره ای از شیطان نمی تواند در آن راه یابد. ولی اگر در بعضی از احیان وجود او و حقیقت او استرابی پیدا کند، این برای آنها گناه است. این را استراب سر گویند و آن از قبیل گناهان خارجی نیست، از گناهان فکری و ذهنی نیست، از گناهان قلبی نیست، تنفیس و اشتغال به غیر خدا نیست، اینها هیچ کدام نیست و ما در شدائد و امتحانات سخت و عجیب باید نفوس آنان چون آب دریای صاف و لطیف و آرام به هیچ وجه موجی در آن پیدا نشود، مضطرب و مشوش نگردد. اگر احیانا در اثر امتحانی، در اثر حادثه این نفوس استراب و تشویشی پیدا کند و مانند آب ساکن دریا تکانی بخورد، بادی بوزد و جنبش و اضطرابی در آن ایجاد کند، این برای آنان گناه است و باید از این گناه توبه نمایند و این توبه از اضطراب سر است. در مصباح الشریعه وارد است که توبت الانبیاء من اضطراب سر و توبت الاولیاء من تلوث الخطرات و توبت الاسفیاء من التنفیس و توبت الخاصه من الاشتغال به غیر الله و توبت العامه من الذنوب. در ضمن روایتی که در این کتاب به حضرت صادق علیه السلام منسوب است، چنین وارد است که توبه پیامبران از اضطراب سر آنهاست و توبه اولیا از آلودگی نفس به واسطه خواطر و توبه اصفیا از غم و غصه زدائی و طلب راحتی کردن است و توبه خواص از اشتغال به غیر خدا و توبه عوام از گناهان است. باری از مرحله اضطراب سر هم که می گذرد، درجه خاصی است که اختصاص به مخلصین دارد. در آن مرحله اضطراب سر هم نیست، آنجا آرامش محض و سکون مطلق است. و از اینجا به دست می آید که آن فرشتگانی که گماشته بر انسان هستند، آنان نیز دارای درجات و مقامات مختلفی هستند. یک عده از فرشتگان جزئیه فقط می توانند اعمال را ثبت کنند. یک عده بایستی که درجهشان کامل تر باشد و بفهمند که انسان چه موقع اشتغال به خدا دارد و چه موقع اشتغال به غیر خدا. و در آن مرحله خصوصیات مدرکات ذهنی انسان را ثبت و ضبط می نمایند. و یک عده مقامشان از این رفیعی تر و آنان موکل بر اصفیا هستند و تنفیس آنها را در مواقع گرفتاری و امتحان ثبت می کنند و حالات آنان را در امتحانات و ابتلاعات و سایر شؤون ثبت می کنند و یک عده مقامشان نیز عالی تر از این است. فرشتگانی هستند که موکل بر اولیا می باشند و مراتب شؤون و حالات و تلویس خاطری اگر برایشان پیدا گردد در هر حال ضبط می کنند و بنابر آنچه گفته شد جمیع فرشتگان در یک درجه و یک مقام نیستند. ولیکن انسان دارای مقامی است که در آن مقام هیچ یک از ملائکه قدرت ندارند که آن حال دقیق و مقام و موقف لطیف او را ضبط کنند. چرا؟ برای اینکه انسان در مرحله صعود و در مقام قرب به جایی می رسد که هیچ موجودی از انسان بالاتر نمی تواند باشد، حتی ملائکه مقرب. گویند انسان اشرف مخلوقات است. آن انسانی که در مقام تزکیه و تزکیه و تهذیب به جایی رسیده است که دیگر از حیطه علم و قدرت ملائکه مقرب بالاتر آمده و بین او و ذات اقدس پروردگار هیچ حجاب و فاصله نیست. در آنجا فرشته‌ای توان ورود را ندارد. اندیشه و خاطره، علم و سعه قدرت ملکی راه ندارد که ثبت و ضبط آن دقایق خلوت مؤمن را با حضرت حق بکند. در روایات داریم که معصومین علیهم السلام فرمودند لی مع الله حالات لا یسعها ملک مقرب، برای هر یک از ما حالاتی است که آن حالت در سعه و گنجایش هیچ فرشته مقربی نیست و ادراک عالی و فکر بلند پرواز هیچ ملکی قدرت ندارد آن حالت را ادراک کند و دستش بدان برسد. امیرالمؤمنین علیه السلام در دعایی که به کمیل ابن زیاد نخعی تعلیم فرمودند به پروردگار عرض می کند و کل سیئه امرت به اثبات الکرام الکاتبین الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. بیامرز ای خدای من بر من هر کار زشتی را که انجام دادم، آن کاری که فرشتگان بزرگوار و نویسنده خود را که برای حفظ و ثبت و ضبط آنچه در من است گماشتی و آنان را با اعضا و جوارح من گواهانی بر عمل من قرار دادی و خودت بر فراز آنها رقیب و محافظ و محاسب من بودی و شاهد بر آنچه از آنها پنهان می‌مانده است. این فرموده حضرت اشاره به گناهانی است که راجع به انبیا و اولیا است که اطلاع بر آن گناهان برای ملائکه غیر مقدور است و جز ذات اقدس حق تعالی شأنه کسی بر خصوص آن گناهان علم ندارد و آمرزشش رفع اضطراب سر است، یعنی خداوند باید عنایت کند و بنده مؤمن را که به آن درجه رسیده است آنچنان در حرم خود نگاهداری کند و پذیرایی کند تا به طوری که در یک لحظه در تمام مدت عمرش از آن هنگام تا وقت مرگ برای او اضطراب سر حاصل نشود. این هم راجع به آن افرادی که چنین گناهانی دارند و ملائکه اعمال آنان را بدین طریق ثبت و ضبط می کنند. و اما راجع به آن افرادی که اهل معصیتند، ملائکه به همه کارهای آنها اطلاع دارند. بر گناهان خاصه و عامه ملائکه اطلاع دارند و بر سایر کارهای آن مردم. ولی در اضطراب سر یا تلویس خاطر و یا تنفیس که اختصاص به متقیان دارد، ملائکه بر بعضی از خصوصیات آنان اطلاع حاصل نمی کنند. در روایات داریم که انسان در روز دو ملک دارد و در شب نیز دو ملک دیگر دارد. ملائکه روز از اول طلوع فجر صادق می آیند و ملازم انسان هستند و در شانه راست و شانه چپ قرار می گیرند. ملک موجود مادی نیست که محل بخواهد، ولی چون تعلق به ماده می گیرد نسبت و اضافه‌ای با ماده پیدا می کند، مثل روح ما که مادی نیست ولی به واسطه تعلق به بدن اضافه و نسبت خاصی با بدن حاصل می کند. آمدن دو فرشته آسمانی و قرار گرفتن بر دو شانه هم نظیر تعلق نفس به بدن است و راست و چپ کنایه از سعادت و شقاوت است، یعنی آن فرشتگان یکی اعمال خوب را ثبت می کند و انسان را به کارهای نیک دعوت می کند و الهام می بخشد و دیگری اعمال بد را ضبط می نماید و انسان را از اعمال زشت باز می دارد و نهی می کند. و ملائکه شب از اول غروب آفتاب می آیند و با انسان ملازمند تا سپیده صبح. هر وقت اینها می آیند آنها می روند و هر وقت آنها می آیند اینها می روند. این فرشتگان را ملائکه لیلیه و نهاریه گویند. مرحوم آیت الله الاعظم آقای حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی اعلی الله تعالی مقامه الشریف که از اکابر علماء اتقیا و افاضل اولیا و اصفیا بوده اند و دارای مقامات و درجات و کراماتند، در دو کتاب خود که به نام اسرار الصلاح و اعمال السنه یا مراقبات است می‌فرماید: شب که انسان می‌خوابد، ملائکه موکل بر انسان را بیدار می‌کنند برای نماز شب و بعد چون انسان اعتنا نمی‌کند و دوباره می‌خوابد، باز او را بیدار می‌کنند. دوباره می‌خوابد، باز او را بیدار می‌کنند. این بیداری‌ها از روی مصادفه و اتفاق نیست، بلکه بیداری‌های ملکوتی است که به وسیله فرشتگان انجام می‌گیرد. اگر انسان استفاده کرد و برخاست، آنها تقویت و تأیید می‌کنند و روحانیت می‌دهند و اگر نه متأثر شوند و کسل می‌گردند. آن مرحوم می‌فرماید: اگر از خواب برخاستید، آن ملائکه را که نمی‌بینید اقلاً با آنها سلام کنید و دعا کنید و تحیت و تکریم بگویید و تشکر نمایید و دعایی در آن کتاب به عنوان سلام و تحیت برای آن فرشتگان نقل می کند که چون انسان از خواب بیدار می شود آن دعا را بخواند و حمد خدا را به جا آورد که چنین موجودات ملکوتی را ملازم با او قرار داده تا او را برای انس و خلوت و مناجات با پروردگار تأیید کنند و از تعلقات عالم ماده و رذایل اخلاق و شهوات پاک کنند و توجه به خدا دهند. یکی از برادران ایمانی نقل می کرد شبی نزدیک اذان صبح در حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام بودم و همه مردم به عبادت مشغول و هر کس به کار خود بود. یکی از ارباب مکاشفه و صاحب حال که او را می شناختم، او هم در بالای سر مطهر به تفکر و تعمق فرو رفته بود. مردم منتظر بودند اذان بشود و نماز صبح را بخوانند. من آمدم نزد آن مرد و گفتم آقا نماز صبح شده است. یک نگاه به من کرد و گفت مگر تو کوری؟ ندیدی که ملائکه شب رفتند و ملائکه صبح آمدند؟ آن شخص مراقب و متفکر راست میگوید. او میبیند چون چشم ملکوتیش باز شده است، اما دیگران نمیبینند. چشم منحصر به این دو چشمی که در کاسه سر انسان است نیست. این چشم ملکی است که انسان به واسطه آن میتواند با موجودات عالم طبع و ماده ارتباط پیدا کند. انسان چشم ملکوتی هم دارد که به واسطه آن میتواند با موجودات عالم معنا و فرشتگان ارتباط پیدا کند. و علی کل تقدیر این ملائکه‌ای که اعمال انسان را ثبت و ضبط می‌کنند، علمشان جدا از علم خدا نیست و شهادتشان جدا از شهادت خدا نیست. در کتاب آسمانی ما قرآن مجید فلسفه توحیدی الهی بر این اساس پایه‌گذاری و بیان شده است که تمام موجوداتی که مستر اعمال هستند کارشان عین کار خداست، نه جدای از کار خدا. مثلا همین فرشتگانی که اعمال را ثبت و ضبط می‌نمایند کارشان عین کار خداست، نه که خدا یک اطلاع و علمی دارد و اینها یک اطلاع و علمی جدای از علم خدا. نه، اینطور نیست که خدا گواه بر اعمال انسان است و اینها هم جدا از حکومت و سیطره پروردگار شهادت بر اعمال دهند. علم خدا بر موجودات علم حضوری است، نه حصولی، و بنابراین نفس فرشتگان و عمل آنها در نزد خدای متعال حاضر است و این حضور همان علم خداست. پس علم فرشتگان عین علم خداست. شهادت فرشتگان چه از نقطه نظر تحمل و چه از نقطه نظر ادا عین حضور در محضر حق متعال و عین احاطه و سیطره الهیه وجودیه و حضوریه به آنهاست. پس عین علم و شهادت حضرت حق است. و به عبارت ساده تر، فرشتگان از خود استقلال ندارند. اینها آلت محض هستند، آینه و آیت محض هستند و علم پروردگار در آنها تجلی کرده و ظهور نموده و اینها به واسطه علم حق تعالی می بینند و تحمل می نمایند و سپس ادا می کنند. پس به نظر مقام کثرت انتصاب این امور برای فرشتگان است و به نظر مقام وحدت برای حق تبارک و تعالی. و به نظر مقام وحدت در کثرت برای حق است که در این آینه ها ظهور نموده متجلی شده است. و به نظر مقام کثرت در وحدت برای فرشتگان است که به علت تحقق به حق پدید آمده است. و به عبارت ساده تر از این، علم و اطلاع ملائکه و شهادت آنها عین علم و اطلاع خدا و شهادت خداست و وسائط به طور کلی از خود استقلال ندارند، بلکه طلوع و ظهور علم خدا از آینه وجود این وسائط است، بدون آنکه وسائط مختصر دخالتی از خود در آن داشته باشند. و این است معنای حقیقی توحید. خداوند می فرماید و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ای پیغمبر، از پروردگار تو به قدر سنگینی یک ذره در زمین و در آسمان ها و نه کوچکتر از یک ذره و نه بزرگتر از آن پنهان نمی شود، بلکه همه آنها در کتاب آشکار خدا موجود است. یعنی چه؟ کتاب آشکار خدا که عالم تکوین و آفرینش است، عین علم خداست. پس علم خدا جدای از عالم آفرینش و کتاب تکوین و نفس عالم آفرینش نیست و عالم تکوین و شهادت نیز جدا از علم خدا نیست. ام یحسبون انا لا نسمع و سرهم و نجواهم بلا و رسلنا لدیهم یکتبون. آیا این مردم چنین میپندارند که ما رازها و پنهانیها و آهست سخن گفتنهای آنان را نمیشنویم؟ آری، و فرستادگان ما که نزد آنان هستند همه را مینویسند. در این آیه کریمه ملاحظه می شود که با آن که ملائکه را نویسنده اعمال قلمداد می کند، می فرماید ما از سر و راز آنان اطلاع داریم، و نیز می فرماید و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. ما انسان را آفریدیم و از وساوس و خواطر نفس او آگاهیم و از حبل الورید او به او نزدیکتر هستیم. در اینجا ملاحظه می شود که با آنکه این علم و اطلاع را حضرت حق به خود نسبت می دهد و بلکه از حبل الورید انسان خودش را به انسان نزدیکتر می بیند، بلا فاصله می فرماید آن وقتی که آن دو فرشته اعمال او را تلقی نموده می گیرند و ثبت می کنند و از راست و چپ هر سخنی را که بیفکند بلا درنگ رقیب و عتید آن را می گیرند و نگاهداری می نمایند، یعنی کار فرشتگان کار ماست و اخذ و نگاهداری آنها علم ماست. علم کلی احاطی ما در این شبکه ها و قالب ها و آلات و آینه ها تجلی کرده و ظهور نموده است. در هر فرشته‌ای به اندازه سعه خود از علم ما پیدا شده است. پس علم آنها عین علم ماست. و جالب این است که جمله و تلقی المتلقیان در محل تعلیل آمده است. یعنی چرا ما از حبل الورید به انسان نزدیک تریم و چرا علم و آگاهی به وساوس و افکار و نیات و خاطرات القا شده از نفس او داریم؟ چون متلقیان ما از راست و چپ نشسته و تمام اقوال و افعال او را نگاهداری و حراست می کنند. پس نفس حراست و نگاهداری آنها عین علم و اطلاع ماست. و از همین قبیل است جمله و ستردون الی عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. پس از آن که فرموده است خدا و رسول خدا و مؤمنان اعمال شما را می‌بینند، در اینجا می‌فرماید سپس به سوی خدا بازگشت می‌کنید و شما را به آنچه عمل کرده اید آگاه می‌سازد، یعنی دیدن رسول خدا و مؤمنان عین آگاهی حضرت حق است جل و عز. نظیر این آیات کریمه که عمل موجودات و فرشتگان را خداوند تبارک و تعالی به خود نسبت می دهد در قرآن کریم بسیار است و حقیقت توحید همین است و بس. انسان باید ملاحظه کند در هر آن از ساعات شبانه روز متوجه باشد که در عالم تکوین مهمل خلق نشده. قرآن مجید می فرماید ایحسب الانسان ان یترک صدا؟ آیا آدمی چنین می پندارد که مهمل آفریده شده است؟ انسان می پندارد که رها شده و یله و واگذار شده است؟ نه اینطور نیست، انسان رها نشده، انسان موجودی است از موجوداتی که پروردگار تبارک و تعالی او را از روی علم و حکمت ایجاد کرده و هر ذره از موجوداتی که بدن انسان را تشکیل داده، روح انسان را ایجاد کرده، سر انسان را تحقق بخشیده است، ظاهر و باطن انسان را کامل نموده است، روی حساب و حکمت بوده و انسان مسئول در پیشگاه حق متعال است. اگر بر صراط حق و بر مسیر عدالت و صراط مستقیمی که باید طی کند، بر طبق همان نظریه تشریعیه آفرینش راه را پیموده است. انسان نباید چنین تصور کند که مهمل و رها بوده یک ساعت به طریق راست حرکت کند و ساعت دیگر منحرف شود. در یک شب رو به خدا آرد و در شب دیگر غفلت ورزد. ماه رمضان دروغ نگوید و بعد از ماه رمضان دست به معصیت بیالاید. ای مرکز دائره امکان، وی زبده عالم کون و مکان، تو شاه جواهر ناسوتی، خورشید مظاهر لاهوتی، تا کیز علایق جسمانی در چاه طبیعت خودمانی، تا چند به تربیت بدنی قانع به خزف ز در عدنی، صد ملک ز بحر تو چشم براه، ای یوسف مصر برا از چاه، تا والی مصر وجود شوی، سلطان سریر شهود شوی، در روز الست بلا گفتی و امروز به بستر لا خفتی، تا کیز معارف عقلی دور به زخارف عالم حس مغرور، از موطن اصل نیاری یاد پیوست به لهو و لعب دل شاد، نه اشک روان نه رخ زردی، الله الله تو چه بی دردی، یک دم به خدا و ببین چه کسی، به چه بست دل و به که هم نفسی، زین خواب گران بردار سری، می پرس ز عالم دل خبری، زین رنج عظیم خلاصی جوی، دستی به دعا بردار و بگوی، یا رب یا رب به کریمی تو، به صفات و کمال رحیمی تو، یا رب به نبی و وصی و بتول، یا رب به دو سبت رسول، یا رب به عبادت زین العباد، به زهادت باقر علم رشاد، یا رب به حق صادق، به حق موسا، به حق ناطق، یا رب به رضا شه دین، آن سامن و زامن اهل یقین، یا رب به حق تقی و مقاماتش، یا رب نقی و کراماتش، یا رب حسن شه بحر و بر، به هدایت مهدی دین پرور، کین بنده مجرم آسی را، وین غرقه بحر معاسی را، از قید علایق جسمانی و از بند وساوس شیطانی لطفی به نما و خلاصش کن و از اهل کرامت خاصش کن، یا رب که بهایی را، آن بیهود گرد هوایی را، که به لهو و لعب شده عمرش صرف، ناخوانده ز لوح وفا یک حرف، زین غم برهان که گرفتار است، در دست هوا و هوس زار است، در شغل زخارف دنیای دون، مانده به هزار عمل مفتون، رحمی بنما به دل زارش، بکشاز کرم گره از کارش، از پیش مران زره احسان، به سعادت ساحت قرب رسان، وارسته ز دنیای دونش کن، سر حلقه اهل جنونش کن. حقا اگر انسان با خدا باشد و برای رضای خدا عملی انجام دهد، به خوبی خواهد یافت که خداوند او را یله نگذارده و در مواقع ضرورت به فریادش میرسد و ارواح طیبه حیه و جنود ملائکه برای کمک و صیانت او بسیج میشوند، چون عالم کون زنده و بیدار است. و عندنا کتاب حفیظ. قضیه‌ای در همین یکی دو ساله اخیر در ایام حج اتفاق افتاد که شایان دقت است. این قضیه متعلق به سبیه شیخ الطائفة الاعلام آیت الله آقای آقا میرزا محمد علی عراکی دام ظله العالی است که از علماء برجسته و طراز اول حوزه مقدسه علمیه قم و زهاد و عباد و عدولی است که در متانت و شخصیت و تقوای ایشان در نزد خاصه و عامه جای تردید و گفتگو نیست. ایشان می‌فرمودند این سبیه من از زنان صالحه و متدینه است و من خودم مستقیماً از زمان سباوت متکفل امور شرعیه و تعلیم و آداب و تربیت او شدم و همه کارهای او زیر نظر من بوده است و در صدق گفتار او هیچ گونه تردیدی نیست. در موسم حج عازم بیت الله الحرام شد تنها و شوهرش با او نبود و آنقدر عفیف و با حیا و از برخورد با مردان تجنب دارد که این سفر به تنهایی برای او ایجاد نگرانی نموده بود و پیوسته در تفکر بود که خدایا چگونه من تنها بروم. من که تا به حال به زیارت بیت الله مشرف نشده ام و از مناسک و آداب حج عملاً چیزی نمی‌دانم، من چگونه طواف کنم و سعی کنم؟ تا اینکه در آستان سفر قرار گرفت و من در موقع حرکت به او گفتم این ذکر را پیوسته بگو و برو، یا علیم و یا خبیر، خدا از تو دستگیری خواهد نمود، چون این سفر واجب است و البته خداوند از میهمانان خود که راه را نمی شناسند و آشنایی ندارند حمایت می نماید. سبیه ما به حمدالله و المنه سفر خود را به خوبی و به سلامتی و موفقیت به پایان رسانید و مراجعت کرد و برای ما واقعه خود را در مکه مکرمه هنگام ورود به بیت الله الحرام برای انجام طواف چنین تعریف کرد: من پس از آن که از میقات احرام بستم و وارد مسجد الحرام شدم که طواف را به جای بیاورم، دیدم در اطراف کعبه آنقدر جمعیت متراکم است که ابداً من قدرت ندارم طواف کنم. حجرالاسود را که نقطه ابتدای شروع طواف است پیدا کردم و هرچه خواستم از آنجا شروع کنم و به گرد خانه کعبه طواف کنم، دیدم ابداً مقدور نیست. بیچاره شدم. گفتم خدایا من برای طواف خانه تو آمدم و میبینی که با این ازدحام و انبوه جمعیت قدرت ندارم. خدا چه کنم؟ نمیتوانم. در این حال ناگهان دیدم از مکان محاذی حجرالاسود فضایی به شکل استوانه باز شد و کسی به گوش من گفت خودت را به امام زمانت بسپار و در این فضا با او طواف کن. من وارد این محل خالی استوانه‌ای شدم و دیدم در جلو حضرت امام زمان مشغول طواف هستند و پشت سر آن حضرت کمی به طرف دست چپ شخص دیگری است و من وارد شدم و پشت سر آن دو مشغول طواف شدم و از حجرالاسود شروع کردم و تا 7 شوط را به همین منوال تمام کردم و در این مدت نه تنها احساس جمعیت نمی کردم، بلکه ابداً حتی انگشت کسی به دست یا به بدن من اصابت نکرد و در تمام 7 شوط حال طواف متوسل به آن حضرت بودم و دست روی شانه‌های آن حضرت می‌مالیدم و التماس و تضرع داشتم، ولی چهره آن حضرت را نمی‌دیدم، چون روی آن حضرت به طرف جلو و در حال اشتغال به طواف بودند. و چون 7 شوط طواف به پایان رسید، خود را خارج از آن حلقه نگریستم و دیگر ابداً امام زمانی و شخص دیگری نبود و دیگر آن حضرت را ندیدم. و من از این قضیه فقط یک تأسف دارم و آن این که من چرا با آن حضرت سلام نکردم تا جواب سلام آن حضرت را نیز دریافت کنم. آیت الله عراکی مد از الحسامی می فرمودند این نتیجه انقطاع به خداست و خود را عاجز و فقیر دیدن و تبتل و ابتهال به سوی او نمودن و من در سفر حج که مشرف شدم بسیار مشتاق بودم که حجرالاسود را استلام کنم و یک روز با جمعی از دوستان همراه برای طواف رفتیم که شاید به کمک و مساعدت آنان قدری جمعیت راه دهند و ما بتوانیم برای یک بار استلام حجر را بنماییم. همین که با آن همراهان و یاوران به نزدیک حجر رسیدیم و نزدیک بود استلام کنیم که ناگهان یک فشار انبوه جمعیت چنان ما را از آنجا برکنار زد که هر کدام به گوشه‌ای پرتاب شدیم و این نتیجه عدم انقطاع به خدا و همان فلجمله اعتماد و اتکایی بود که به آن همراهان داشتیم. آیت الله عراکی همکنون در قید حیات هستند، پیرمردی نورانی و معمر و شاید قریب 90 سال از عمرشان می گذرد و در قم ساکن و بسیاری از مشتاقان این قضیه را از خود ایشان شنیدند و کسانی هم که مایل باشند می توانند در سفری که به قم مشرف می شوند به حضورشان رفته و بدون واسطه بشنوند و سبیه ایشان نیز در قید حیاتند و می توانند مخدرات از ایشان استماع و استفاده نمایند. باری عالم تکوین و تحقق خارج بیدار است و ولی کارخانه خدا زنده است و انسان همیشه باید در صراط مستقیم و عدالت حرکت کند، یعنی تمام شراشر وجود انسان از اعمال خارجی و از افکار ذهنیه و خاطرات قلبیه تمام باید در صراط هدایت حق باشد و خلاصه انسان باید به تمام معنا متحقق به حق باشد و از باطل اجتناب ورزد و الا روزی میرسد که برای انسان حسرت و ندامت بسیار خواهد بود و در روز بازپسین که اعمال انسان را میآورند و ملائکه نشان میدهند انسان فریاد برمیدارد و وضع الکتاب و فطر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیره الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. و نامه عمل قرار داده می شود و ای پیغمبر می بینی که مجرمین از آنچه در آن است سخت هراسناک و دهشت زده اند و می گویند ای وای بر ما، به چه سبب این نامه عمل از شمارش هیچ عمل کوچک و یا عمل بزرگ دریغ نکرده است؟ بانچه که در دنیا به جا آورده اند همه را حاضر میابند و البته ای پیامبر، پروردگار تو به کسی ستم روا نمی دارد. آن وقت وقت سرفکندگی و خجالت است و آن موقف موقف شرمساری و ذلت و مسکنت است. انسان در این دنیا چون کبکی که در برف سر فرود آورد، برای آنکه صیاد او را نبیند، هر عمل زشتی که به جا آورد چنین میپندارد که خدا نمیبیند و اگر خود را به غفلت زند، عالم کون هم به غفلت میروند و اگر این جهان را کور و جاهل و عالم ماده و طبع را بدون شعور تصور کند و ملائکه را مسیطر و مهیمن بر این جهان نبیند، میپندارد حقیقت امر هم چنین است، غافل از اینکه این جز پنداری و توهمی بیش نیست، بلکه عالم زندگی و حیات دارد. انشاءالله در مجلس آینده که در بحث معاد در پیرامون کیفیت شهادت جمادات گفتگو به عمل میآید، روشن می شود که در و دیوار هم از اعمال ما خبر دارند و آنها هم ثبت و ضبط می نمایند و این خود داستانی است مفصل و مستقل بر اساس یک فلسفه و یک نگرش دیگری. و به هر حال ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان چنین گمان دارد که یله و رها واگذار شده است؟ امیرالمؤمنین علیه السلام که این آیه را قرائت می کرده اند تکرار می نمودند. امیرالمؤمنین علیه السلام می بیند و می داند که چه خبرها هست. با آن چشم بصیرت می نگرد که تمام موجودات عالم ملکی در تحت قیمومت موجودات عالم ملکوتی است. عالم جسم و طبع محکوم عالم روح است. عالم ظاهر محکوم عالم باطن است. عالم شهادت محکوم عالم غیب است. بدن محکوم نفس است. تمام جهان محکوم آن روح کلی و ولایت کلی است که بر تمام موجودات سیطره دارد. بنابراین اگر با این خصوصیات انسان خود را به غفلت زند، فردا دچار حسرت و ندامت عمیق خواهد شد. و وا حسرتا علی ما فردت و فی جنب الله او بلند می شود. می گوید من در پیشگاه پروردگار غفلت کردم. من چنین مقامی را داشتم و خودم را نرساندم. من به خدا خیانت کردم. خدایی که از هر جانب مراعات حال مرا کرد، مرا به وجود آورد، مرا به مقام رشد رسانید. ما به مقام کمال و علم و قدرت رسیدیم و این دنیا را با نگاه کوچک نگریستیم و به شهوات و غفلات خود را بازی دادیم تا عمر به سر آمد و از این عالم حرکت کردیم با دست خالی. اینجا موقف ندامت است. امیرالمؤمنین علیه السلام امام ماست. معنای امام این است که او جلودار است و ما به دنبال. لازمه امامت این است که مأموم طبق حرکات و سکنات او کارهای خود را تطبیق دهد و الا ایتمام صدق نمی کند. اگر کسی امام جماعت گردد ولی چون امام به رکوع رود مأموم به ایستد و چون به سجده رود مأموم حمد و سوره بخواند و چون قنوت بگیرد مأموم به سجده رود و چون به ایستد مأموم بنشیند، این را ایتمام نمی گویند. بلکه ایتمام پس از نیت صادق و قصد ایتمام برای خدا عبارت است از پیروی در تمام اعمال و افعال و اقوال. امیرالمؤمنین علیه السلام امام ماست و در آن شکی نیست، ولی باید دید چقدر ما مأموم او هستیم در تمام حالات و لحظات. آیا فقط در افعال خارجی یا در خاطرات ذهنی و یا در معانی و وجدانیات قلبی؟ آیا ما حاضر شده ایم چون آن حضرت خود را پاک کنیم؟ یا ندیمی زاء عمری ون قضا، قم لاستدراک وقت قد مضا، بقسل الادنا سعنی بالمدام، واملأ الاقدا منها یا غلام، اعتنی کأسا من الخمر تهور، انها مفتاح ابواب السرور، خلص الارواح من قید الهموم، اطلق الاشباح من اسر الغموم، کاندر این ویرانه پروسوسه دل گرفت از خانقاه و مدرسه، نز خلوت کام بردم نز سیر، نز مسجد طرف بستم نز دیر، عالمی خواهم از این عالم بدر، تا به کام دل کنم سیر دگر.